خارج اصول فقه، جلسه هفتم، سه‌شنبه، 3 هفته 1403.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. قاعدتا مستحضرید که بحث ما به اینجا رسید که برخی از آقایان تمسک کردن به آیات اطاعت، یا بگید آیات آمر به اطاعت، برای اثبات اصالت و تعبد و این که ما هر واجبی رو شک کنیم تعبدیه یا توسلیه، می توانیم، یعنی باید به عنوان تعبد انجام بدیم. و چه استدلال دیروز گفته شد، قرار شد شما فکر کنید تا امروز. استدلال این بود که در مثلا قرآن کریم آیاتی داریم که خداوند متعال فرموده است اطیع الله و اطیع الرسول. و این اطیع الله معلومه یعنی نسبت به واجبات، نسبت به محرمات. اطاعتم مزیقه، اطاعت صرف امتثال بدون قصد، بدون نسبت به خدا نیست. شما وقتی اطاعت الله کردید که واجب خدا رو، حالا به قصد امر، به قصد رجا مثلا، به قصد تقرب، مخصوصا به قصد امر انجام بدید، خب ما پس باید نسبت به همه واجبات اطاعت کنیم. اطاعت هم اینه. میگید پس توسلیات چی میشه؟ میگیم اونا خارج شده، استثناءن خارج شده. هر جا دلیل داشتیم بر توسل، هیچ به قصد امرم انجام نمیدیم، ولی هر جا دلیل نداشتیم باید انجام بدیم. ببینید چون میخوام رد کنیم، قبول کنیم، تایید کنیم، باید قشنگ وجه استدلال معلوم باشه. به نظر من خیلی فنیه. حالا اینو شما تو شکل اول قیاس اقترانی یا قیاس استثنایی دی خودتون در بیارید، از فضلا هستید دیگه. خب این استدلال. اما برخی جواب دادن این استدلال رو، از جمله شیخ اعظم، شیخ انصاری. ایشون فرموده که شما دارید در معنای اطاعت اشتباه میکنید. اطاعت رو معنا میکنید به چی؟ امتثال به قصد امر، یا خلاصه یه نسبتی به خدا میدید. اطاعت رو اینجور معنا میکنید. بعدم میگید همه واجبات رو باید اطاعت کنیم، پس باید به قصد امر انجام بدیم. ما میگیم همه واجبات رو باید اطاعت کنیم، اما اطاعت دو معنا داره. یکی این که شما گفتید همین انجام واجب به قصد امر، یکی هم عدم معصیت، ولو هیچ نسبتی هم مثلا با خدا و رسولم نداشته باشه. یک کسی که دیروز گفتم براتون کسی که خرج زن و بچهش رو میده، ولی نه مسلمانه، نه اصلا خداپرسته، یا اصلا اگرم خداپرسته نمیدونه خدا دستور داده نداده، ولی خرج زن و بچهش رو میده، این اطاعت نکرده دستور خدا رو طول عمرش، اطاعت کرده یعنی معصیت نکرده، مقابل اون آقایی که ناآقا باید بگن، نه باید بگن آقا، مقابل اون ناآقایی که خرج زن و بچهش رو نداده. پس عدم معصیت هم اطاعته. اتفاقا در این آیه منظور عدم معصیته، یعنی صرف عدم معصیت. میدونید چرا؟ چون بعدش داره اطیع الله و اطیع الرسول، دیگه در اطیع الرسول که کسی نمیگه قصد تقرب، اوامر رسول خدا که دیگه این چیزها نداره که قصد اطاعت، قصد تقرب، قصد پرستش در مورد خدا داریم، در مورد رسول خدا که دیگه نداریم. خب اگر اون اطیع الرسول صرف عدم معصیته، عطی علام عدم معصیت باشه. یه چیز دیگه آقای شیخ اضافه میکنه، میگه میدونید اگر به معنایی که شما میگید، یعنی به قصد تقرب بگیرید، تخصیص اکثر پیش میاد. من دیروز بهتون گفتم ما از اول صبح که پا میشیم یه نماز میخونیم، وضو میگیریم، بقیهش توسلیه تا ظهر، ظهرم یه وضو میگیریم نماز میخونیم، بقیهش توسلیه تا شب، شبم یه مغرب و عشا میخونیم وضو میگیریم، بقیهش توسلی تا هر وقت بیدار باشیم. حالا اگه واجب باشه که خب اکثرا اصلش واجبه، ولی مقدارش ممکنه واجب نباشه. دیروز حرف زدیم دیگه، تخصیص اکثر پیش میاد. چرا آیه رو یه جور معنا کنید که تخصیص اکثر پیش میاد؟ اینم فضلا جواب شیخ انصاری. لذا ایشون اعلان میکنه آقای شیخ که این آیات، آیم یکی دوتا نیست، آیات اطاعت، این آیات دلالت بر تعبد و این که اصل در اوامر الهی تعبده نمیکنه. خب اینم چیز، اینم جواب اون استدلال. بعضی از آقایون دیر اومدن، حالا خوبه بتونیم اما اول وقت باشیم، همون رأس هشت روب که ما شروع میکنیم بهتره. اگر دقت کردید من تا اینجا دو تا مطلب گفتم، جمع بندیش برای خود دوستانم که بودن خوبه توجه داشته باشید. اول وجه استدلال رو گفتم، اینطور شد دیگه، اون برای ترازو، استدلال به آیات اطاعت برای اثبات اصالت و تعبد. اومدیم این بره ترازو، پارسال میگفتیم موج دیگه، میریم آخر بر میگردیم. خیلی این موج ها دوستان اگر منطقی باشه، من تو این روشناسی اجتهاد جدید کتاب اخیر گفتم بعضی از این رفت و برگشت ها واقعا اطاله است. حالا اونجا مثالم زدم که یه سری رفت و برگشت ها بی خوده، اما بعضی از رفت و برگشت ها خونه واقعا ارزشمنده، مثل همین بحث امروزمون. اون آقا اطاعت رو به معنای انجام واجب به قصد امر می گرفت، اصالت و تعبد رو استفاده کرد از آیه. شیخ اعظم به معنای عدم معصیت گرفت و استفاده تعبد نکرد. خب آقایون اگر نوبتی هم باشه دیگه، نوبت ما میرسه دیگه که یه داوری بکنیم تحت عنوان تحقیق، تحت عنوان تحقیق، و از این مسئله فاصله بگیریم. به نظر شما چی بگیم؟ حق رو بدیم به جانب مستدل یا حق رو بدیم به جانب شیخ؟ البته بگم ها، شیخ نقل قول میکنه جواب رو، اینه که خودش دقیقا قبول داشته باشه. حالا متوجه میشه چون جواب، جواب ضعیفیه، منزلت شیخ اقتضا نمیکنه قبول داشته باشه، قرین هم هست تو خود عبارت متاره هم میشه به دست آورد. نمیخوام به اصطلاح غیب بگم، تخرص به غیب داشته باشیم، ولی حالا به هر حال تو متاره الانظار هست. اگر جوابی دارید شماها غیر از این دوتا بگید، و الا من خودم برگم که دارید تحت عنوان تحقیق، برگه امروز بله از تحقیق باید اواخر صفحه همون اول باشه یا اول صفحه دوم باشه، از تحقیق خودمون وارد چیم. میخواد من حالا عرض میکنم، شما اگر چیزی داشتید فضلا گوش میکنم. ببینین آقایون، اولا یه توصیه کلی بکنم خارج از به اصطلاح برگه، تو برگم نیست. ببینید به عنوان یه طلبه‌ای که خب میدونید دیگه تو این بحثا چند دهه درگیره، اگر یه چیزی میگه رو حس نه رو حدس. اینو بهتون عرض بکنم راجع به معنای اطاعت، طاعت، اطاعت یک معنام داره، طاعت و اطاعت. ظاهرا طاعت همون مستر باب افعال متا غیر قیاسیه. من فکر میکردم طاعت اسم مستره، بعد که نگاه کردم دیدم نه، لغت میگه الاطاع و طاعه، یعنی اسم مستر نمیگیره، مستر میگیره. حالا این یه پرانتزی بود. ببینید اطاعت و طاعت، با این که فکر میکنه آدم خیلی ساده هست معناش، ولی ساده نیستا، فکر نکنید، معلومه دیگه، یعنی امتثال. خب خود امتثال یعنی چه؟ میدونید از اون چیزاییست که خیلی هم تو کلمات بزرگان ما روشن نیست، برخلاف مثلا معصیت یا عدم معصیت که روشنه، طاعت و اطاعت معناش گاهی یک دستاندازهایی داره. ما نمیدونم کی خواهیم رسید یه جایی به مناسبت، البته آدرسم دادم، بله آدرس سایتو دادم، آدرسم دادم، حالا اینم تو چه بحثی است، ما اونجا مفصل معطل خواهیم شد راجع به همین طاعت و اطاعت. ولی حالا به قدر درس امروز، ببینید اگر دقت کردید دو تا نظر کاملا متفاوت داده شد. اولی میگفت اطاعت چیه و اطیع الله یعنی چه، یعنی اوامر الهی را به قصد الامر، به قصد امتثال امر الهی انجام بدید، درسته؟ به از همین راه هم میخواست عبادیت اعمال رو درست کنه. مقابلش اومد گفت که نه، اطاعت صرف عدم معصیته، صرف عدم معصیته. علما ما فکر میکنیم نه به اون وسعت اول درسته، نه به اون، برعکس گفتم، نه به اون زیغ اول، نه به اون وسعت دوم. خب دلیل میارم براتون. ببینید اگر یک نفر دستور یه آقایی رو صرفاً به خاطر ترس یا منافع دنیوی خودش انجام بده، آیا اطاعت نکرده؟ یعنی فرمانو انجام نداده. یه کسی است که فرض کنید اگر خرج زن و بچه رو میده، مثال عوض نمی کنم، چون میگه بالاخره اینا عیال ما هستن، عیال الله هن، بنده های خدا هستن، منم موظفم خرجشونو بدم، انجام میده. این اطاعت خدا نکرده، روز قیامت جز معصیت کاران محشور میشه یا اطاعت کرده، دستور خدا رو انجام داده ولو قصدش خدا نبوده، یا مثلا ترس بوده، حالا اونجایی که یه سلطانیست و میترسه، یا اصلا برای جایزه از سلطان این کار رو میکنه، سلطان میگه هر کس مثلا فلان کارو انجام بده من این جایزه رو بهش میدم، اینم میگه چش، میره انجام میده، جایزه رو میگیره. این طبق بیان اول اطاعت نیست، ولی ما بی خبر نیستیم، عرب نیستیم، ولی سرمون میشه عربی. یا اینا که اصلا عربی و فارسی نداره، طاعت معنی حالا معادل فارسی شو مثلا انسان پیدا بکنه، فرمانبری مثلا، خب انجام داده دیگه. در حالی که طبق مبنای اول این اطاعت نیست، چون مقابل توسل میخواد درست کنه. تمام واجبات توسلی رو که ما انجام میدیم اطاعت صادقه. روز قیامت هم جز اطیعوها محشور میشیم، با اینکه طبق مبنای اول اطاعت نیست. میام سراغ اون نظر موسع دوم، هر عدم معصیتی. خب آدمی که تو خوابن معصیت نمی کنن، معصیت نمی کنن دیگه، یعنی دارن اطاعت می کنن، اطاعت صادقه. البته من نمی خوام بگم اون بنده خدایی که این حرفو زده، گوش می کنید، بعضی وقتا خب انصافم خوب چیزیه، ولی به هر حال عبارتش اینجوریه. ما موکل بر عبارتیم، نه بر این که حالا چی میخواسته بگه. این عبارت اینه دیگه، عدم معصیت. اینقدر بعضی وقتا عدم معصیت به خاطر عدم توانایی، نمیدونم بیخبریه، به خاطر خوابه، به خاطر غفلت. اینجاست که آقایان بعد از حالا بگم چند ساعت فکر، ما رسیدیم به این که طاعت، اگر برگه رو دارید اینجا دوست دارم از برگه تحویلتون بدم، بعضی جاها برگه رو تحویل بدی بهتره، باید همون صفحه دوم باشه درس امروز. اگر هم رو گوشتون برگه رو دارید 288 نگاه کنید، سه تا دایره میبینید، سه تا دایره. ان الاطاعت هی الامتثال. اگر دقت کنید، من امتثالشو از نظر اول گرفتم، اما قصد تقرب و اینا رو دیگه نیاوردم. اطاعت اینه، الامتثال. هر که دستور یه نفر رو انجام بده به هر انگیزه ای، تکرار میکنم، به هر قصدی، اطاعت کرده. دو، و تعبد، الامتثال للمولا به قصد، به مثل قصد عام یا قصد ثواب، قصد فرار از جهنم. یادتون باشه پارسال میگفتیم اونا هم ملحق میشه. حالا یک کسی از خوفا من النار اطاعت خدا میکنه، یک کسی طمعا فی الجنه اطاعت میکنه. اما تعبد اینه. یه سومی هم داریم فضلا، اگر دقت نکنید این سومیه تو ذهنتون در میره، من باید حساستون بکنم. بعضی وقتا بالاتر از تعبده، عبادت، پرستش. فارسی لفظ قشنگی داره، لفظ گویایی داره. عبادت همون دومیه، تعبد میخواد، منتها باید عمل پرستشگونه باشه. مثلا شما زکات میدید، تعبد هست، ولی تو عبادت بودنش محل بحثه. بعضی هم که میگن عبادت نیست، ولذا میگن اگر بذاره کنار بعد ریاان بده قبوله، دارن یک فتوای اینجوری. اما مثل نماز و روزه و حج و اعتکاف و اینا، پرستش خداست. اینو مخصوصا براتون بولدش کردم، حالا به تعبیر امروز که پررنگش کردم، که این دوتا رو یکی حساب نکنید. ولذا اگر نگاه کنید، اطاعت یه چیزیست بین آنچه که اون آقای اولی گفت مستدل، با اونی که مجیب گفت آقای دومی. ولی یه چیز طلب ما دارید، بالاخره این آیه دلالت می کند یا نمی کند؟ اگر شد صرف امتثال، قهرن اجنبی از دلالت بر تعبد. پس ما چنان که از سوره بینه اون آیه دیروز استفاده اصل تعبد نکردیم، از این آیات هم استفاده تعبد نمی کنیم. قرآن دلالت بر اصالت و تعبد در اوامر نداره. خب چون طبیعتاً فردا بحث تفسیر داریم، بلدید که چهارشنبه ها به جای اصول تفسیره، باید با من همکاری کنید که من این بحث رو امروز دیگه تمام کنم، یک کمی جسیمش کنیم. البته وقتم داریم خوشبختانه، نباید خیلی عجله بکنیم، این بحث رو تمامش بکنیم. اگه یادتون باشه، هستم من، خودم اجازه میدم، راحت باشید. اگر دقت کردید، ما بعد از اینکه از آقایون فاصله گرفتیم، گفتیم نصوص شرعی چه دلالتی داره، درسته؟ در نصوص شرعی اول رفتیم سراغ چی؟ قرآن، سراغ اون آیه سوره بینه و سوره توبه اگر اشتباه نکنم، که اونو دیگه بحث نکردیم، اونم همون وضعیتو داره. بعدم آیه اطاعت که الان بود. از نظر مدیریت بحث، ما بحث روایات هنوز نکردیم، آیا از روایات در میاد یا نمیاد اصالت و تعبد؟ اگر در میاد کدام روایت، کی گفته، کی مخالفت کرده؟ بعدم انشاءالله نتیجه گیری از کل بحث بکنیم و از این بحث بریم بیرون. بفرمایید. فقط بلند.
اطاعت قرآن و
چی؟ اینجا که شما میگید هیچ جا صدق نمی کنه، چون توعه دیگه تو روایات هم نمی کنه. خب من اولا یک اشکال دوستمون که متوجه شد، اشکال خوبیه، میگن اطاعت از ماده توعه و تو یعنی میل قلبی. خب اگر یک عملی از روی توع نباشد، اطاعت نیست، چون از رو میل نیست، رو ترسه. دو تا نکته من به شما میگم. یک، از نظر حضرت عالی فاضل معاصر، اگر کسی به خاطر ترس از جهنم عبادت کنه، اطاعت نکرده، میگید باطله نمازش؟
نه،
نداره دیگه. نه معرفت، ببینید اینا طرفتون معذرت میخوام، از شما زرنگتره. رو معرفت باشه، یه چیز بگید من بفهمم، سوال کردم آره یا نه، همین دیگه. عبادت خوفن من النار باطله یا طمعن فی الجنه، این یه جواب. اما یه جوابی که من دعا میکنم برای دوستمون که باعث شد من اینو بگم، دقت کنید علما، چون این خیلی جاها به دردتون میخوره. ببینید، میدونید ما یه مبنایی داریم که مشتقات از یک ماده الزاماً لازم نیست معنای ماده تو همه مشتقات باشه. اینی که بارها گفتیم، میدونم برای بعضیا جدیده، اما برای خیلیاتون هم جدید نیست. این تصور دوستمون تصور عمومیه نوعیه، ولی یه تصور اشتباهیه. یعنی شما یه دفعه گول نخورید، بگید چون اطاعت از ماده توعه توعه، پس در اطاعت باید میل باشه. میگن لتوعه حکمون ولل اطاعت حکمون آخر. این همونیست که ما گاهی وقتا گفتیم مشتقات لازم نیست همش اون معنای، بله بی ربط نیستا، اما این تو نیست که چون از ماده توعه پس باید در اطاعت حتما میل باشه، که اگر انجام امر با میل نبود بگیم اطاعت نیست. این غلطه و این چقدر ثمر داره تو بحث‌های فقهی و غیر فقهی. میدونید بحث‌های تفسیری، بحث‌های کلامی، مخصوصا تفسیر آدم میخواد کار بکنه باید حواسش باشه. اینم راجع به این. و اما که میگه در اصلاح قرآن، اینه نه، قرآن و غیر قرآن نداره. خب بسم الله الرحمن الرحیم، دقت کنید، یه کمی دیر دیگه جام میدید. ما اصرار نداریم درستش کنیم که، چون میل یعنی میل، یا دوباره میل هم دستکاریش کنیم بگیم به خاطر ترس از بهش میل پیدا میکنه. نه، تا آخرم میل پیدا نمیکنه، تا آخرم قر میزنه ولی انجامم میده. حالا دیگه معطل نشیم چون این جواب ریشه ایه، اساسیه. اجازه میدید آقایون روایات برگرم نگاه نکنید، باید حدس بزنید ما اینجا چه روایاتی رو میخوایم بیاریم. مثلا انما الاعمال بالنیات یه حدیث معروفی است از پیامبر عظیم الشان. انما الاعمال بالنیات، انما را هم که آقایون معمولا برای حدس میگیرن دیگه، برای حدس میگیرن، یعنی اعمال با نیت فقط. ما عمل بدون نیت نداریم، نه اینکه نداشته باشیم، ما یعنی ارزش دینی نداره. به قول شهید اول وقعی گذاشته نمیشه برای عمل بدون نیت. یا اون روایت نامعروفتر ولو اینم معروفه که هست، انما لکل امرئ ما نوا، این است و جز این نیست. انما دیگه این است و جز این نیست، برای هر انسانی آنچه نیت میکنه میمونه، آنچه نیت میکنه قبوله. خب وچه استدلال چیه؟ بعید میدونم نتونید وچه استدلال رو بگید. در عین حال از شهید اول کمک میگیریم. آقا شهید اول میدونید کتاب بسیار ارزشمندی داره، القواعد و الفوائد. در این کتاب القواعد و الفوائد اتفاق قاعده اولم هست، اولین قاعده تحت عنوان چیز، ببینم عنوانشو آوردم، تحت عنوان بله تبعیت العمل للنیه، این عنوان قاعده شه، تبعیت العمل للنیه. بعدم استناد میکنه به این دوتا حدیث و ادامه میده که در اسلام و شریعت مطهر اعمالی که ما انجام میدیم باید با نیت باشه، و اگر کسی نیت نکنه عملش درست نیست. از این بالاتر ادامهشه، میگه یعتبر نیت باشه، در نیتم باید تقرب الالله باشه. پس این طور شد آقایون، برگر رو نمیخواد نگاه کنید، این طور شد که این دوتا حدیث و امثال این دوتا حدیث اگر داشته باشیم دلالت میکنه که اعمال باید با نیت باشه، نیتم باید با تقرب باشه. به نظر من اگر از شهید اول بپرسیم پس اصل در اعمال دینی تعبده، میگه بله بله، طبق این بیان که براتون آوردم و آدرس هم دادم، ایشون استفاده رو میکنه. اما یکم عجله کنیم، اما ما واقعش هرچه فکر میکنیم، نه ماها، یعنی بزرگان قبل از ما، شیخ انصاری در متاره، محقق خویی در محاضرات و دیگران و دیگران الی ماشاءالله گفتن این روایات یا این روایت دلالت نمی کنه که همه اعمال باید با نیت باشه، نیت تقرب باشه. شیخ انصاری می فرماید مراد از این اعمال یعنی عبادات، خصوص عبادات. انما الاعمال بالنیات، نه یعنی لباس شستن و غذا خوردن و ازدواج کردن، یعنی نماز و روزه و جماعت و حج. اگر این طور باشه بله عبادات که نیت میخواد ما هم قبول داریم. انما الاعمال یعنی انما العبادات. اینجا ممکنه فضلا شما بگید که خب از کجا؟ یه چیزم از خود شیخ یاد گرفته باشید که اعمال جمع محلا به الف و لام مفیده عمومه. خب شیخ حواسش هست، میگه اگر این کار نکنیم ببینید تخصیص اکثر پیش میاد. از اون ور پیغمبر بگن انما الاعمال بالنیات، بعد در 80% اعمال نیت و معتبر ندونن، بالاتر از 80% 90% ندونن، یه 10% هم بگیم ما چند تا عمل عبادی داریم، چند تا عمل عبادی داریم تو واجبات. تو سر تا سر فقه واجبات رو بشمارید، تازه ترک محرمات هم جز اعمال دیگه، اونام هست. خب حالا واجبات رو میگیم، مستحبات هم بعضن همینطوره، اینا قصد قربت نمیخواد. خب تخصیص اکثر بشیع، اینو مخصوصا ایشون میگه که کسی جرأت نکنه مخالفت کنه. بشیع یعنی خیلی زشت قبیح پیش میاد. آقا تخصیص اکثر هم خیلی بشیع داریم، مثلا غیر بشیع داریم. دیدم یه جوابی هم برخی از بزرگان دادن که قبلا هم به ذهن ما میرسید که اصلا این روایت ببینید نظر داره به ارزش گذاری اعمال و ثواب و عقاب، یا نظر داره به صحت و بطلان. برگر رو نگاه نکنید، کدامش به درد ما میخوره؟ اگر روایت بخواد صحت و بطلان رو بگه، یعنی بگه اعمال باید با نیت باشه، اگر با نیت نباشه باطله، چون ما اینو میخوایم دیگه. در تعبدی ها در عبادات ما نیت و شرط صحت میدونیم. آیا واقعا این احادیث میخواد صحت و بطلان رو بگه؟ خب حالا یه نفر بگه این روایات میخواد ارزشگذاری اعمال رو بگه، ارزشگذاری اعمال رو بگه. اگر واقعا یه بنده خدا دیشب زنگ زده بود به من، گفتم باز خدا شکر زنگ زد، حالا این به یکی دیگه زنگ میزد، معلوم نبود، میگفت حاج آقا من نمیدونم 3-4 شب ساعت میذارم، غذا کم میخورم، شب زود میخوابم، ولی پا نمیشم. نگران شده بود که چی شده مثلا. گفت بعد نماز، گفت حتی مثلا یه روز نماز صبح من غذا شده. بهش گفتم نگران نباش، چون اینا گاهی شیطانه میدونید، میخواد اذیت بکنه. مثلا آدم یه غذای حرامی حالا ولو خرورم نداشته باشه میخوره، شیطان و ابلیس مسلط میشه، توانایی پیدا میکنه بر بدن آدم و دست به کارم میشه. اگر ما فوری ناراحت بشیم و قصه بخوریم و دیگه بگیم خب از این بعد ما ساعت رو کوک نمی کنیم و ما که بیدار نمیشیم و حتما من آدم بدی شدم، این خیلی خطرناکه. اینجور آدم ها رو باید مداوم. گفتم اصلا نگران نباش، گفتم تو کوتاهی نکن، نه که حالا هر شب بگی راحت بخواب، بگو آجا بگو بخواب تا صبح، ولی همین که ساعت کوک میکنی به قول خودت، غذا مثلا خیلی پرخوری نمی کنی، سر شب هم میخواب، ولی بیدار نمیشی. همینم هم خداوند تو رو جز نمازگزاران، این ما اینجور خوندیم دیگه، ما با این ادبیات بزرگ شدیم. گفت که سین و بلالن عند الله شینون، گفتم به هر حال همین خداوند تو رو جز نمازگزاران قرار بده، فقط ناامید نشو، کوتاهی هم نکن. این احتمالاً مثلا حالا یه تحولاتیس انجام میشه، بعدم حریفت نشه میره، میخواد تو رو ناامید کنه. اگر ناامید بکنه موفق شده. این انما الاعمال بالنیات دوستان تو این مایه هاست، حداقل احتمال که میدی. حالا من تو برگه دیگه نیاوردم، غفلت کردم، شما اضافه کنید. احتمال که میدی لکل امرئن، اون چی بود حدیث، انما لکل امرئن ما نوا، یعنی اون چی که برای انسان میماند اونیست که نیت میکنه. لذا در روایات هم داریم یه انسانی تا نیت کار نیک میکنه خداوند میگه بنویسید، بعدم که انجام میده دوباره میگه بنویسید، دوبار مینویسن. برخلاف معصیت که به صرف نیت معصیت نمینویسن، بعدم که انجام میده خداوند میگه دست نگه دارید به فرشتگان، شاید تا شب تا یه فرصت مناسبی توبه کنه، اگر انجام داد و توبه نکرد بعد میگه حالا ثبت کنید. انار ببینید باب رحمت همه اینام تو کافی هست، روایاتشو ملاحظه بفرمایید. خب اگر این تو باشه این روایات دلالت نمی کنه. خب دوستان ما هر چی داشتیم از دست دادیم، از قرآن که به چیزی نرسیدیم، از روایاتم بفرمایید به چیزی نرسیدیم. قبلنم که یادتون باشه اگر از این آخر بریم عقب، اصول عملیه هم که ما قبول نکردیم اصالت الاشتغال، درسته؟ برعکس ما قائل به اصل براءت شدیم. اطلاق مقامی هم که ما قبول داریم، اگر قرآن گفت جاهد الکفار و المنافقین، تا آخر قرآن نازل شدن هم غیر قصد قربت نکرد، نمیشه اطلاق مقامی تمسک کنیم، چون ما اطلاق مقامی رو اینجوری میگیریم نه تو همون مجلس، اون حال یه حرف دیگه است. اگه یادتون باشه یه چیز دیگه ما میگفتیم، چی بود؟ ما میگفتیم خود اطلاق اوامر اولیه هم، یعنی ما قبول نمی‌کردیم که محال است و دور است و فلان است و، یادتون باشه اینه که آقایون ما به اصل تعبد نرسیدیم، بلکه به بلند بگید به اصل چی؟ نه این غلطه، عمدن میخواستم بگید ما به اصل تعبد نرسیدیم، ولی نگید به اصالت و به چیزی رسیدیم که حکم اصالت و توسلی داره، چون همین که بگیم به تعبد نرسیدیم یعنی میتونیم توسلی انجام بدیم، اینو نمیگن اصالت و توسل. لذا عبارت رو نگاه کنید، نگاه کنید برگر و 288، خیلی من سرعت دادم به بس که تمام بشه. الخلاصه و نتیجه آخر صفحه است دیگه، فقره آخر. الذی وصلنا الیه فی نهایت البحث و تحقیق ان مقتضى الاوامر الخاصه، که همین قرآن و روایات باشه، لا یزید علی التوسلیه، چیزی فراتر از توسلیت دست ما نمیاد. لذا خیالمون راحت باشه اگر یه واجبی رو شک کردیم میتونیم مثل توسلی باش رفتار کنیم. چون ببینید که هی میگم توسلی نگید، چون توسلی دلیل میخواد، ما برای توسلی بودنم که دلیل نداریم جز مگر اون بحثای اطلاق و مقامی اینا رو بیاریم، ولی اصرار رو کلمه توسلیت نداریم، ولی حکم اونو داریم. ول ادله المذکوره لا تنحز حجتا علی الاصل ثانوی، یعنی کسی بگه منظور از اصل ثانوی، این عبارت مال شیخ انصاریه که آدرس هم دادم یا ندادم، نه تقشون تغییر ندادم ندادم، فعند شک لابد من الاخذ به مقتضا اصالت البراءه، البته و قبل شک فی ذلک قد یتمسک به اطلاق ادله واجبات، اگر قبول کنیم اطلاق داره همون تقسیمات اولیه یا اطلاق مقامی که قبلا توضیح دادیم. ضمناً آقایان ما در دور قبل راجع به استصحاب و اصالت العدم هم خیلی بحث کردیم، ولی در این دور دیگه بنابر عبور داریم، اگر دوستانی مایلن بسم الله تا شنبه ما بحث بعدیمونه راجع به استصحاب، راجع به اصالت العدم علما دارن، مراجعه کنید. خب انشاءالله شنبه میریم سراغ بحث جدید. میخواد آمادتون کنم لااقل پیش مطالعه و پیش مطالعه کنی پیش فکره، اینا پیش فکره. پار سال یادتون باشه ما گفتیم که علما گفتن اگر شک کنیم در تعبدی و توسلی چه اصلی داریم، که تا حالا طول کشید. اما یادتون باشه پارسال من گفتم فقط بحث تعبدی و توسلی نیست. مثلا اگر شک کنیم واجبی مباشرت میخواد یا نیابت بردارم هست، بله جای بحث نداره. آیا واجب رو باید خود طرف انجام بده، مثلا احکام میت رو، یا نیابت برداره، مباشرت لازمه یا نه؟ و چند تا بحث دیگه اونجا بود، یادم 8 تا بحث بود، حالا ممکنه 7 تا 8 تا بحث بود. ان شاء الله میخوام راجع به این مسئله بحث کنیم. الان وارد کفایه نمیشی، از کفایه میریم بیرون، میری که ماهی میریم بیرون میام داخل، تا بعد ان شاء الله برگردیم به کفایه. تا شنبه مطالعه کنید، فکر کنید ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.
اینکه صرفاً استدلال
خانه ناظر
به رفع استمعاد
باشه، اینو تو فقه جواب میدم. مگه فقه شرکت نمی کنه؟ بله تو فقه، اشکالات فقه مال فقه دارم، یادداشت کردم.
الان تو اشکال فقه نفرستید؟
بله بپرسید. چرا حالا نفرستادید؟
نه یا جو
الان ذهنتون اومده بپرسید.
جا یه فرمایشی بود، من دیدم شما خیلی یعنی تمرکز بس روی تجمیزون بودید که از جمع رفتار اشاره مثلا به این میگستیم که بلوغ حتما اینجا شد. چرا اینجوری وارد شید؟ از باب قیاس اولویت وارد شید وقتی تو امام جماعتی که مثلا امام جماعتی بگو قرص چاپ پیرزن،
چون مناطات شاید نتونیم قرص و محکم بفهمیم. بله مناطات
یعنی در نزد شاقه مثلا امام جماعت اهمیتش بیشتره یا مرجعیت تقریبی که داریم؟
حالا بینید بلوغ که دلیل بر اهمیت نداره، ما یه چیز گفتیم، ولی مثلا به یک ساعت اگر بحث رشد و قابلیت بود بله دقت کنید جواب قشنگ. بلوغ خیلی این نیست که ما خواستیم ضمن او بیاریم و الا بلوغ بگیم ببین اهمیت داشته که گفته بلوغ. حالا اگر هیچ فرقی با قبل بلوغش نکرده، اگر هر شرطی که رو توانایی و قابلیت و پرستیژ اجتماعی باشه اون میشه اهمیت.
این تجمیع زنون خراب نمی کنه همین فهمش کرده؟
نه تجمیع زنون این جزء اونا هست، یعنی یه نقش دلیلی نداره. این به نظرم باید بیاریم آقا، حیف این خودتون دارید اشکال خودتون رو اولویت بذارید. من اینو امروز خیلی اشکال داریم.
مثلا امام جماعتی بزنید شهادت که توش رو بود دیگه بلوغ شهادت که دیگه نمیتونید بفهمید مثلا مثلا امام جماعت این اصلا ملاکش دیگه امام جماعت روشون بخواد نماز بخونه بگه حالا نمیفهمید.
اصلا بلوغ هیچ دلیل بر اهمیت نیست، چون بلوغ شرعی مراده، نه توانایی جسمی و فهم و درک و اینا، پس ازش اولویت در نمیاد.
تجمیع زون آجا و هنوز ذهن من خراب شد
بهتر
تا قبله، چون این میلی که همین دیگه اگه اهمیت نشون نمیده چی میمونه؟
شما میگید اهمیت رو نشون میده؟
نه من بفهم باید نشون نمیده. خب تجمیع زون یه حاصل نمیشه تو اصلا ملاک ها فرق
تجمیع زونون میبینید چیزای اعتباراته، ولو مثلا نزد برخی حتی ممکنه بره تجمیع زونی که تک تکش ارزش نداره، ولی توی کانتکست که به قول امروز قرار میگیره اینم میذاریم. بله اینا میذاریم کنار سفره. تجمیع زنون این چیزا میشه. خب بریم اونجا.